استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
آغاز سال نو و قرن نو در کابل و بلخ مراسم رسمی تجلیل از نوروز برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از برخی برنامه های حکومت در این سال سخن زد و بار دیگر گفت که دوام جنگ به گفته او توسط طالبان مشروعیت ندارد و چندین کشور اروپایی محدودیت های تازه را به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به اجرا گذاشتند. یکی پس از چاشت به وقت کابل است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سلام و نوروز مبارک. در آغاز تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود به مناسبت سال نو گفت جنگ طالبان مشروعیت ندارد. دو انفجار در ننگرهار کشته و زخمی به جا گذاشته است و عمران خان و همسرش به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ طالبان هیچ گونه مشروعیت ندارد. او در سخنرانی خود به مناسبت سال نو خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری این پیام را به طالبان فرستاد.
افغانی نور افغانان منی نور افغانان اومنی
افغان هستید، دیگر افغانها را بپذیرید. یک افغان به افغان دیگر تسلیم نمی شود، اما در آشتی صلح و منطق همه یک دیگر خود را می پذیرند.
طالبان درباره سخنان تازه رئیس جمهور چیزی نگفتند. این در حال است که به تازگی نشست به هدف تسریع روند صلح افغانستان در مسکو برگزار شد و قرار است کنفرانس بین‌المللی دیگر درباره صلح افغانستان در ماه اپریل در ترکیه برگزار شود. با وجود تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، هنوز جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. با برافراشتن جهنده در روضه منصوب به حضرت حلی در مزار شریف مراسم نوروز سال 1400 خورشیدی آغاز شد. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در سخنرانی به مناسبت این مراسم خواهان همکاری مردم برای بهبود وضعیت این ولایت شد.
اگر شما با ما همکار باشید اطمینان میدهم که با کمک خداوند در نوروز سال آینده شاهد بهتر شدن وضعیت شهر و زندگی مردم خواهیم شد.
در این حال مقام های وزارت داخله از تدابیر ویژه امنیتی در بلخ، کابل و سایر ولایت ها در جشن نوروز خبر میدهند. با گفته مقام های ولایت بلخ تنها 4500 تن در مراسم امروز در اول حمل در مزار شریف اشتراک کردند. در دو انفجار جداگانه در شهر جلال آباد یک تن کشته و یکی دیگر زخمی شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته که انفجار نخست در ناحیه دوم شهر جلال آباد مرکز این ولایت یک کارمند شاروالی را کشته. انفجار دوم در ناحیه چهارم یک غیر نظامی دیگر را زخمی کرده. هنوز مسئولیت انفجارهای امروز را فرد و یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت صحت پاکستان میگوید نتیجه آزمایش کرونا صدر اعظم عمران خان مثبت است. گفته می شود که او چند روز بعد از تطبیق واکسین به کرونا مبتلا شده است، اما وزارت صحت پاکستان گفته که عمران خان به طور کامل واکسین نشده است. فیصل سلطان مشاور ویژه صدر اعظم در توییت گفته که عمران خان اکنون قرنطینه شده. سلطان گفته که آزمایش کرونای همسر عمران خان همراه با دو تن از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف برابری او هم مثبت بوده است. دکتران، پرستاران و دیگر کارکنان سیری امروز یک شنبه در سرکهای مرکز میانمار گردهمایی های را برا انداختند. این اعتراض ها بعد از سرکوب مرگبار آخر هفته دیگر صورت می گیرد. نارامی ها در برما یا میانمار بعد از کودتای نظامی ماه گذشته آغاز شد. در کودتا آنگ سان سوچی رهبر حکومت ملکی میانمار برکنار شد. مردم خواستار بازگشت دموکراسی هن. نیروهای امنیتی میانمار با استفاده از قوه شلیک مستقیم و گاز اشکاور به سرکوب مظاهره کنندگان پرداختند. تظاهرات یک روز بعد از آن صورت می گیرد که یک گروه نظارتی محلی تایید کرد که در نتیجه سرکوب معترضان 4 نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و هزاران تن از شهروندان جرمنی در اعتراض به محدودیت های تازه برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا به جاده های شهر کازل سرازیر شدند. پلیس میگوید تا حدود 10,000 تن در اعتراض هایی که برای برگزاری آن مجوز داده نشده بود اشتراک کردند. شماری از اعتراض کننده ها تلاش کردند تا موانعی را که پلیس ایجاد کرده بود بردارند. در پاسخ پلیس هم از آپاش و چند وسیله نرم استفاده کرد. پیش از این محکمه جرمنی برای برگزاری اعتراض ها در شهر کازل در محدوده مرکز شهر مجوز داده بود، اما اعتراض کننده ها این محدودیت ها را زیر پا کردند. حکومت جرمنی اعلان کرده که اگر شمار مبتلایان در هر 100,000 به 100 تن افزایش یابد، وضعیت اضطراری را برای یک هفته به اجرا می‌گذارد. تنها آمار رسمی مرگ و میر در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا در جرمنی به نزدیک به 75,000 تن رسیده است. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در کابل و بلخ مراسم رسمی تجلیل از نوروز برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در بخشی از سخنرانیش در مراسم تجلیل از نوروز در ارگ روی ختم جنگ در کشور بار دیگر تاکید کرد و گفت:
اگر چا مشروعیت در کرنس در افغان اولاد و وزنی پل ورور، پل خور، پل کور تباکی بسته راسی جوبل اومدو.
درباره 21 مارچ آغاز هفته همبستگی با افرادی که علیه نژادپرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند نیز گزارش داریم.
31% از این افراد از وجود تبعیض قومی، 17% از وجود تبعیض مذهبی و در حدود 28% هم از وجود تبعیض به دلیل وابستگی زبانی شکایت داشتند.
چندین کشور اروپایی محدودیت‌های تازه را در خصوص جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به اجرا گذاشتند. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نوروزتان مبارک. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که دیدامه جنگ توسط طالبان هیچ مشروعیت ندارد. آقای غنی این را در مراسم به مناسبت سال نو خورشیدی امروز در ارگ ریاست جمهوری گفت و بار دیگر روی ختم جنگ در کشور تاکید ورزید. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید که به طور مستقیم پیشکش میکند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که صلح حق اساسی افغانان است، اما ده ها سال می شود که این حق از آنان گرفته شده است. رئیس جمهور غنی که امروز در مراسمی به مناسبت سال نو خورشیدی و نوروز در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی میکرد، بر اولویت صلح پایدار تاکید کرد، اما گفت که این صلح باید منجر به پایان خونریزی در کشور شود. اما آقای غنی گفت که چنین صلحی به عزم آینده نگری و وحدت ملی بستگی دارد. رئیس جمهور غنی همچنین بر جنگ جاری در کشور اشاره کرد و گفت که طالبان برای دوام این جنگ هیچ گونه مشروعیتی ندارد. و افزود
مگر کی مشروعیت داده که اولاد افغان را هدف قرار دهید؟ برادر خود، خواهر خود و خانه خود را تباه کنید. بس است، بیایید یک دیگر را بپذیریم، این وطن را به گونه مشترک آباد کنیم، امن بسازیم و دست های ما را به دورش بند کنیم. بالای شما صدا میزنیم که وسیله استعمال خارجی ها جور نشوید. افغان هستید، دیگر افغانان را بپذیرید، دیگر افغانان شما را پذیرفته است.
از سوی دیگر رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، اظهار امیدواری کرد که در سال جدید خورشیدی جنگ به پایان برسد. و افزود
امیدوار هستم کارنرا به صلح، صفا و صمیمیت و به دور از جنگ و جدال آغاز نماییم و دیگر نامنیا و نواسمانیا کارنیز گذشته تکرار نکرد.
بانو غنی سال نو را به عنوان فرصتی برای مردم به یاد می آورد تا زندگی خود را مانند بهار سبز کنند. در همین حال رئیس جمهور غنی از اجرای تعدادی از پروژه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای بهبود زندگی شهروندان افغانستان در سال جدید خورشیدی خبر داد و گفت که تطبیق این پروژه ها به زودی اعلام خواهد شد. با این حال وی با بیان اینکه مدیریت آب‌های افغانستان در سال 14 خورشیدی در اولویت دولت قرار دارد، گفت که ساخت شماری از بندهای بزرگ در این سال آغاز می شود. جشن نوروز و سال نو امسال به شیوه جدیدی در ارگ ریاست جمهوری بزرگ داشت که در این مراسم تولیدات افغانی نیز به نمایش گذاشته شده بود. بله.
با تشکر از شما همکارم در باره مراسم تجلیل از نوروز که در ارگ ریاست جمهوری امروز برگزار شد گزارش می داد رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم بار دیگر روی توقف جنگ و برقراری آتش بس در کشور تاکید ورزید.
آرزوهای قرن.
سید اشرف سادات هستم، مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان یا مجموعه در زون غرب. 38 سال سن دارم. من فکر میکنم که یک دوره پرتلاطم مردم افغانستان پشت سر گذاشتن، نسل اندر نسل تقریبا در حدود 70 سال گذشته به گونه بزرگ شدن که متاسفانه یه هیچ روی کرد نوی در زندگی اینا وجود نداشته، یا دولت های ساکت و بدون پیشرفت بوده یا دوره پر از جنگ و خشونت و مسائل دیگه. من امیدوارم که قرن جدید یا قرن 1400 قرن متفاوتی برای مردم افغانستان باشه، روی کردهای اقتصادی، روی کردهای توسعه طلبی و از این سری نگاه ها در زندگی مردم افغانستان به وجود بیاید و دولت داری و مشارکت به معنای واقعی شکل بگیره. ما امیدواریم که ما بتانیم روی کرد نویر در زندگی شهروندان افغانستان شاهد باشیم، افغان ها برگردن به وطن خود، زندگی اجتماعی به گونه هدفمند شکل بگیره، آوارگی پایان بیابه، جنگ ختم بشه، افغانستان به طرف شکوفه اقتصادی حرکت کنه.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون برایتان درباره برگزاری مراسم تجلیل از نوروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برایتان میگویم. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در سخنرانیش به این مناسبت خواهان همکاری مردم برای بهبود وضعیت این ولایت شد. به گفته مقام ها در این مراسم حدود 5000 تن از ولایت های مختلف کشور اشتراک کرده بودند. همکارم به طور مستقیم گزارش می دهد.
بارز سلام خدمت شما. افغان ها با برگزاری جشن نوروز در بلخ و سایر ولایت ها به سال 1400 هجری خوش آمدگویی کردند. جشن بزرگ نوروزی با حضور 4500 تن در شمال افغانستان در ولایت بلخ در زیارتگاه منصوب به حضرت علی با برافراشته شدن جهنده این زیارتگاه برگزار شد. در این مراسم فرهاد عظیمی والی بلخ سال 1399 هجری سال گذشته را ناخوش و پر از چالش های امنیتی برای تمام افغان ها عنوان کرد، اما او گفت که در سال 1400 هجری امیدواری ها برای برقراری صلح در کشور و تطبیق برنامه های انکشافی ملی وجود دارد. آقای عظیمی گفت
آرزومندم که طلوع قرن جدید و صفحه جدیدی در تاریخ کشور رقم بخورد. به قدر کافی درد کشیدیم، زجر دیدیم، بی‌پناه شدیم، نزد دوست و دشمن دست ما دراز شد. حالا وقت ترمیم خرابی ها و اعمار نابود شدگان است.
عظیمی همچنین از مخالفین مسئله دولت یعنی گروه طالبان خواست تا بدون هیچ قید و شرط به خواسته های مشروع ملت پاسخ گفته و حاضر به اعلام آتش بس با حکومت افغانستان شوند. مردم از کابل تا بلخ، بدبخت تا بامیان و ننگرهار همه به سال 1400 نگاه های متفاوتی دارند. تعداد امیدوارند که در این سال در افغانستان صلح برقرار شود و سلسله خونریزی های 14 اخیر در کشور متوقف گردد. آنها از حکومت و گروه طالبان میخواهند تا اعلام آتش بس کنند و خشونت مسلحانه را دیگر خاتمه دهند. نگینه 23 ساله باشنده ولایت بلخ در مورد میگوید
وضع امنیتی مزار بسیار خراب است. ولی سواله جنگ است. باید تدابیر امنیتی زیاد شود و امنیت مردم تامین شود. همه امید ماست.
منصور 25 ساله از ولایت کابل یکی از هزاران باشنده های ولایت است که میگوید خونریزی های ناشی از انفجار و انتحار امروزه او را نسبت به آینده نگران ساخته. وای هر چند سال گذشته هجری را پر از مشکلات امنیتی عنوان میکند، اما توقع دارد که در سال 1400 هجری حکومت و نیروهای امنیتی جلب حملات طالبان در این ولایت را بگیرند. او علاوه کرد
اسم احمد منصور باشنده کابل. سال 1399 خود چندان سال نبود، بسیار خونی سال بود، انتحاری بود، انفجار بود، اختطاف بود و خواست خدا خود خواهان هستم که سال 1400 یک سال بی جنگ پر صلح ما داشته باشیم. از دولت طالبان میفهمیم که دیگه جنگ بس کنم، پروسه صلح بیاین صلح کنیم.
برخی ها میگن که در سال 1400 هجری حکومت به حضور زنان در تشکیل ادارات دولتی توجه کند. تعداد هم نگران این هستند که به دلیل مداخلات بیرونی ها گفتگوهای صلح به نتیجه پیش برود و در سال 1400 هجری حکومت و طالبان هم نتونند به توافق دست یابند. با این همه نگاه های متفاوت به سال 1400 هجری در حال نوروز 1400 با امیدواری و نگرانی ها از سوی ساکنان ولایت های مختلف کشور آغاز شده که سال قبل به دلیل شیوع کووید 19 و محدودیت های ناشی از کرونا از جشن نوروز به شکل همایشی در ولایت های کشور تسهیل نشد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
یک و 17 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی کاروان زهر پخش می شود. امروز 21 ماه مارچ آغاز هفته همبستگی با افرادی است که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند. رادیو آزادی به مناسبت این هفته گزارش های را تهیه کرده. تبعیض نژادی نوع برتری جویی قومی، زبانی، دینی، جنسی و نژادی از سوی افراد، گروه ها و حکمت هاست. سازمان ملل متحد در سال 1969 میلادی کنوانسیون را به منظور مبارزه با این پدیده تصویب کرد. افغانستان در سال 1989 به این کنوانسیون پیوست، اما بر اساس آخرین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 31% مردم کشور از وجود تبعیض قومی شکایت دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تبعیض نژادی سالهاست که باعث رنج و محرومیت گروه ها و افراد بسیاری در سراسر جهان می شود. جامعه شناسان تبعیض نژادی را نوعی پیشداوری می دانند که گروه ها و افراد هدف چنین تبعیضی را بر اساس تفاوت های نژادی، زبان، رسوم، دین و تاریخ از حقوق برابر با دیگران محروم می کند. با توجه به اهمیت این موضوع در زندگی جمعی انسان ها، سازمان ملل در 4 جنوری 1969 کنوانسیون بین المللی هر نوع تبعیض را تصویب کرد. بر اساس این کنوانسیون تبعیض نژادی هر نوع تمایز و محرومیت یا محدودیت و یا رجحان بر اساس نژاد، رنگ یا نسب با منشأ ملی و یا قومی است که هدف یا نتیجه آن از بین بردن و یا به مخاطر انداختن شناسایی یا بهره‌مندی یا اعمال شرایط برابر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو متحد می شود که جلوی هر گونه تبعیض نژادی را بگیرند و از هیچ نوع تبعیض نژادی حمایت، دفاع یا حمایت مالی نکنند. دولت‌های عضو این کمیسیون مکلف و منع هر گونه تبعیض نژادی توسط افراد و سازمان‌های عمومی به ویژه قضایی هستند. از مثال‌های برجسته تبعیض نژادی به عنوان آپارتاید در برابر سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی و تبعیض نژادی حزب نازی آلمان در برابر یهودیان در قرن 20 هستند. افغانستان در 14 آگوست سال 1989 کنوانسیون بین‌المللی منع هر نوع تبعیض را امضا و در مارچ 2003 آن را تصویب کرد، ولی انتقادهای مطرح شده که دولت افغانستان گزارشی از اجرای تعهدات خود در این زمینه را نکرده است. بر اساس گزارش سال 1398 کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با وجود قوانین مختلف ملی و بین المللی در راستای محو تبعیض در افغانستان، شهروندان این کشور هنوز هم از موجودیت تبعیض در بخش‌های مختلف جامعه رنج می‌برند. بر اساس این گزارش 25% شهروندان افغانستان با انواع تبعیض مواجه هستند. محمد رضا جعفری مسئول اطلاع رسانی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان میگوید یافته های این گزارش نشان میدهد که 31% شهروندان افغانستان از موجودیت تبعیض قومی بیشتر شکایت دارند.
31% از افراد از وجود تبعیض قومی، 17% از وجود تبعیض مذهبی و در حدود 28% هم از وجود تبعیض به دلیل وابستگی زبانی شکایت داشتند. وجود تبعیض در مراحل استخدام، در محیط کار، در زمینه دسترسی به حق تحصیل و دسترسی به خدمات صحی از موارد دیگه بود که این افراد از وجود تبعیض در آن شکایت داشتند.
با گفته آقای جعفری، هنوز هم انواع تبعیض از جمله تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی در افغانستان وجود دارد و این موضوع به معنی نقض حقوق بشری و آزادی های بنیادی شهروندان تلقی می شود. مسئول اطلاع رسانی کمیسیون حقوق بشری افغانستان می گوید موجودیت تبعیض مانع پیشرفت، تأمین عدالت و امنیت در کشور می شود و حکومت افغانستان به دلیل پیوستنش به کنوانسیون منع تبعیض نژادی باید در برابر این پدیده مبارزه کند. محمد عزیز بختیاری استاد جامعه شناسی می گوید به دلیل سطح پایین آگاهی عمومی قوانین در افغانستان نتوانستن مانع اعمال تبعیض نژادی شود.
قانون اساسی ما هر روز در افغانستان نقض میشه و مورد توجه قرار نمیگیره. متاسفانه نهادهای مختلف که قوه بازدارندگی رو داره در مقابل این کارها، اینا هم متاسفانه زیاد فعال نیستن و در نتیجه قانون نتونسته جلوی انواع تبعیض و خلافهای قانونی که در کشور ما شما وجود داره اینا رو جلوش بگیره.
به نظر آقای بختیاری، نهادهای مجری قانون باید با اجرای قوانین جلوی تبعیض را بگیرند و راه را برای توسعه و ایجاد یک جامعه مدارآگر باز کنند.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
تا برای من کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف باشم.
آقا حرکتون لک عجولانه بود؟
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد راست روش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنم کده عقل مبارد باشه
گلان چمنیان وکره دیگه سر باید مرستاسی یو ادوان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستندهای خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو دات ارگ facebook.com/azadiar.
امروز آغاز سال و آغاز قرن است و این برنامه های ما سر از امروز یک پی دیگر با دست نشر سپرده می شوند. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان اعلام کرده که بند کمال خان در چهارم ماه حمل با حضور رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح می شود. سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که کار بند تکمیل شده و با افتتاح آن همه بیابان‌های نیمروز و ولایت‌های همجوار آن سبز خواهد شد. این که بند کمال خان چقدر اهمیت دارد در این گزارش بشنوید.
بند کمال خان در آغاز سال نو به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره تنظیم امور آب افغانستان میگوید که در چهارم حمل این بند افتتاح خواهد شد. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این بند با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور و مقام های بلند پای حکومت افتتاح خواهد شد.
دهیواد ولسمشر جلال محمد اشرف غنی
بند کمال خان در چهارم ماه حمل سال 1400 از سوی رئیس جمهور اعضای پارلمان مقام های بلند پایه افتتاح می شود. این دهانه تمام بیابان های خاکستری ولایت نیمروز را سیراب می کند.
به گفته آقای اخپلواک این بند ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را دارد. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب، بند کمال خان 174 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری خواهد کرد و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند. این اداره می گوید که با افتتاح این بند به هزاران تن زمینه کار فراهم خواهد شد. ذخیره آب از این بند ولایت نیمروز در اول دلو آغاز شد. بند کمال خان بر روی رود هرمند در 18 کیلومتری جنوب شهر زرنج ولایت نیمروز ساخته شده است و از کوههای افغانستان سرچشمه می‌گیرد و از مرز مشترک افغانستان و ایران می‌گذرد. به گفته مسئولان افغان، افغانستان توانایی مدیریت تنها 30% آبش را دارد و بقیه آن به گونه رایگان به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب افغانستان، ساخت بند کمال خان حدود 200 میلیون دلار هزینه داشته است.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. آرش همایون را همراهی کنید.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان دو وزیر را مقرر اما شریک قدرت را عصبانی می کند نشر کرده در بخشی از آن می نویسد. تغییر دو عضو اصلی کابینت توسط محمد اشرف غنی واکنش شدید شریک قدرتمند او عبدالله عبدالله را برانگیخته است. ایندیپندنت می نویسد این اختلاف در شرایط رخ می دهد که فشارهای ایالات متحده آمریکا برای صلح با طالبان در حال افزایش است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 20 ماه می سال گذشته در مورد تقسیم قدرت توافق کردند. این توافق دو ماه بعد از اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر سال 2019 صورت گرفت. بر اساس توافق اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان شدند و با آقای عبدالله صلاحیت تعیین نصف وزرای کابینه داده شد. رئیس جمهور اشرف غنی روز جمعه مسعود اندرابی وزیر داخله را برکنار کرد و حیات الله حیات را به جای او به حیث سرپرست این وزارت گماشت و جنرال یاسین ضیا را به حیث سرپرست وزارت دفاع تعیین کرد. روزنامه ایندیپندنت می نویسد در مورد این تغییرات چیزهای کم گفته شده، اما این اقدام عبدالله عبدالله را عصبانی ساخته. آقای عبدالله روز شنبه در اعلامیه گفت در شرایط فعلی این تصمیم به زیان منافع کشور بوده، قابل قبول نیست. به نوشته ایندیپندنت این تغییرات در حال صورت گرفته که ضرب الاجل اول ماه می نزدیک شده و همه نیروهای آمریکایی به اساس توافقنامه دوحه با طالبان افغانستان را ترک می کنند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد احتمال دارد این تغییر در کابینه نشانه ای از مقاومت رئیس جمهور غنی در برابر فشارهای ایالات متحده آمریکا و همچنان حمایت روزافزون از حکومت موقت باشد. نشریه آمریکایی آنلاین پولیتیکو در مورد دیدگاه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان مطلب تحلیلی را به نشر رسانیده می نویسد. جو بایدن در یک نشست خصوصی در سال 2010 میلادی با ریچارد هولبروک که در آن زمان فرستاده خاص آمریکا در افغانستان و پاکستان بود، در مورد این که اگر آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شوند به حقوق زنان افغان که بعد از سرنگونی طالبان به آن دست یافتند آسیب خواهد رسید، شدیداً واکنش نشان داد. به نوشته پولیتیکو آقای بایدن در آن زمان گفته بود پسرش را دوباره به آنجا نمیفرستد تا به خاطر حقوق زنان جانش را به خطر بیندازد. به گفته آقای بایدن این عمل کاران نبوده و چیزی نیست که آنها برای آن در افغانستان حضور دارند. نشریه پولیتیکو می نویسد این اظهارات آقای بایدن به اساس یادداشت‌های ریچارد هولبروک بعد از مرگ او در کتاب مردمان توسط جورج پکر نشر شده است. جورج پکر از قول ریچارد هولبروک در کتاب مردمان نوشته که جو بایدن موضع واضح و ساده گرفت این که باید از افغانستان خارج شد. نوشته پولیتیکو اینک با گذشت یک دهه جو بایدن این فرصت را به دست آورده، ولی تا هنوز برنامه آقای بایدن برای آینده 2500 عسکر آمریکایی مستقر در افغانستان مشخص نیست. نشریه آنلاین پولیتیکو می نویسد اما باید جو بایدن به زودی تصمیمش را بگیرد. فقط 6 هفته تا اول ماه می باقی مانده که به اساس شرایط توافقنامه 29 فوریه سال گذشته بین اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و طالبان باید نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. نوشته پولیتیکو اما با وصف تلاش‌های جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی برای ایجاد تفاوت شدید بین سیاست خارجی دونالد ترامپ و سیاست او، نوشته نشریه نشانه‌هایی وجود دارد که در نهایت احتمال دارد که جو بایدن رویکرد مشابه و کمتر آشفته را دنبال کند.
یک و نیمه پس از چاش به وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی یک نون. مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ طالبان هیچ گونه مشروعیت ندارد. او در سخنرانی خود به مناسبت سال نو و خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری این پیام را به طالبان فرستاده است. با برافراشته شدن جهنده در روضه منصوب به حضرت علی در مزار شریف مراسم نوروز سال 1400 خورشیدی آغاز شد. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در سخنرانی به مناسبت این مراسم خواهان همکاری مردم برای بهبود وضعیت این ولایت شد. در دو انفجار جداگانه در شهر جلال آباد یک تن کشته و یکی دیگر زخمی شده است. وزارت صحت پاکستان میگوید در نتیجه آزمایش کرونا صدر اعظم عمران خان مثبت است. فیصل سلطان مشاور ویژه صدر اعظم در توییت گفته که آزمایش کرونا همسر خان همراه با دو تن از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف به رهبری او هم مثبت شده است. و دکتران، پرستاران و دیگر کارکنان صحی امروز یکشنبه در سرک های مرکز میانمار گردهمایی های را برا انداختند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. اکنون این برنامه پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زادی، بازم شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتان از زیان های مالی هنگفت به شبکه های قاچاق مواد مخدر خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
۸۰ کیلوگرم مواد مخدر و هزاران تابلت نشاور در ولایت ننگرهار ضبط شد. جمعه‌گل همت قمندان امنی ننگرهار به رسانه‌ها گفت در عملیات نخست که به تاریخ 27 مایه او در سوی قطعات خاص پلیس در ولسوالی خوگینی و ولایت ننگرهار اجرا شد، در نتیجه آن 47 کیلوگرم هروئین از یک منزل به دست آمد. در عملیات دوم در ولسوالی مهمندره 8100 تابلت نشاور که به دست این نیروها افتاد و در اقدام سیوم نیز 17 کیلوگرم هروئین از یک موتر به دست آمد. سه تن در پیوند به این سه قضیه قاچاق دستگیر شده اند. سه تن که نزدیک به 30 کیلوگرم هروئین را با استفاده از کپسول ها در بدن هایشان جاسازی کرده و قصد داشتن آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، هنگام تلاشی در این میدان شناسایی و دستگیر شدند. پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی می گوید که افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی و سرانوالی مرکز عدلی و قضای مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. 60 متاد مواد مخدر از شهر کابل جمع‌آوری و جهت تداوی به مرکز صحی انتقال داده شدند. محمد زهیر سلطانی رئیس مرکز هزار بستر تداوی متادان ابن سینا بر رادیو آزادی گفت با سلسله جمع‌آوری متادان بی سرپناه از شهر کابل، کارمندان این مرکز با همکاری پلیس 60 معتاد مواد مخدر را زیر پل سوخته مربوطات ناحیه ششم جمع‌آوری وارنان را به مرکز تداوی معتادان ابن سینا انتقال دادند. قابل یادآوری است که از آغاز زمستان سال 1399 تا حال بیش از 2000 معتاد بی سرپناه از شهر کابل جمع‌آوری و در مراکز ترک اعتیاد بستری شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 50 فروشنده مواد مخدر در بیش از 20 ولایت کشور دستگیر شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس با اجرای عملیات در 21 ولایت کشور 55 فروشنده مواد مخدر را دستگیر و از نزد آنها نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تابلت های نشاور، تریاک و چرس به دست آمده است. دوسیه های افراد دستگیر شده به سرانوالی مرکز عدلی و قضای مبارزه با مواد مخدر سپرده شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در نتیجه عملیات نیروهای افغان بر ضد مواد مخدر خسارات هنگفت مالی به مافیا و قاچاقبران مواد مخدر وارد شده.
3702 عملیات مبارزه با مواد مخدر را اندازی شده.
از سوی دیگر تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر میگویند که مبارزه با مواد مخدر ناکام است.
از نظر ما او همه مشکل مواد مخدر اضافه شده، کم نشده.
در گزارش دیگر میشنویم که یک جرگه قومی در ولایت پکتیا فیصله کرده که باشندگان این ولایت پس از این بوته های نیشاور را نمی کارند.
در منطقه ما 600 خانواده است و ما یک شورای 10 نفری داریم.
خاطره یک معتاد را میشنویم که خانواده او را از خانه رانده است.
چرا رکوبی مبل یاد دارم؟ مبل و فرنیچر در میلانم عملی شده.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
زود شو برو پیداش کن هلا.
یه در روز حوصله کدی که از دور و ندور زندگی خلاص مو کدی.
به ادامه برنامه کاروان زر خوش آمدید. حالا موضوع نخست برنامه را از خسارات مالی بر شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در نتیجه عملیات نیروهای افغان آغاز می‌کنیم. در یک سال گذشته در نتیجه عملیات نیروهای افغان بر ضد مواد مخدر بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی به مخالفین مسلح دولت و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر زیان مالی رسیده است. وزارت امور داخله میگوید که نیروهای افغان حالا به گونه مستقلانه بر ضد مواد مخدر مبارزه میکنند و آنان توانستند با کشت کوکنار و تولید تریاک به خوبی مبارزه کنند. اما ادامه قاچاق مواد کیمیایی جهت تولید هیروئین از کشورهای همسایه به افغانستان مشکلات جدی را به بار آورده است. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش روزافزون و تعداد معتادان مواد مخدر هشدار می‌دهد. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
افغانستان در سال 1399 شاهد 37% افزایش در کشت کوکنار بود و بالای 223,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. اما دولت افغانستان نتوانست میزان تولید تریاک را در این سال روشن سازد. هرچند حکومت افغانستان توانسته کمتر از 1,000 هکتار مزرعه کوکنار را تخریب کند، اما وزارت داخله میگوید آنان در بخش مبارزه با کشت کوکنار و تولید تریاک موفق بودند. فاضل وسیط معاون ملکی معینت مبارزه با مواد مخدر میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای بیش از 3000 عملیات مانع دست یافتن طالبان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به 61,482,000 دلار آمریکایی شده است.
3702 عملیات مبارزه با مواد مخدر را اندازی شدند. 4377 مظنون دستگیر شدند. 22 لابراتوار پروسس مواد مخدر، 17 کارخانه تولید مشروبات الکلی، 21 ذخیره‌گاه مواد مخدر، تخریب و از بین برده شده. مقدار مجموعی 565 متریک تن مواد مخدر مختلف نوع ضبط شده.
آقای وسیط میگوید سالانه تنها 400 میلیون دلار عواید مواد مخدر به گروه های مسلح و مافیای مواد مخدر در داخل افغانستان میرسد و این عاید سبب دوام جنگ شده است. به تازگی سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار هشدار داده است که مواد مخدر از جمله 6 تهدید جدی است که در سال 2021 نیز امنیت و ثبات افغانستان را تهدید خواهد کرد. در گزارش سیگار آمده که مبارزه با کشت کوکنار و تولید انواع مواد مخدر در افغانستان موفق نبوده است، اما وزارت داخلی افغانستان مبارزه با کشت کوکنار و تولید تریاک را موفق می داند و می گوید قاچاق مواد کیمیاوی از کشورهای همسایه سبب شده تا تولید هیروئین و شیشه افزایش یابد. وزارت ساتومه افغانستان دسترسی آسان به مواد مخدر را سبب افزایش شمار معتادان عنوان می کند و می گوید شمار استفاده کنندگان هیروئین، شیشه و تابلت های نشاور با گذشت هر ماه افزایش می یابد. وحید مجروح سرپرست وزارت ساتومه می گوید با توجه به افزایش شمار معتادان دولت افغانستان توان مقابله با مشکل اعتیاد را ندارد.
میان حدود 200-300 که داریم 82 شفاخانه ما باز مواد مخدر است. یعنی حدود 30-40% تعداد شفاخانه های ما بر مواد مخدر است. از حدود 20,000 تختی که داریم حدود 4,000 تختش اختصاص داده شده بر مواد مخدر. به هیچ عنوان ما به عنوان مسئول برتان میگم ما قطعا ظرفیت پاسخ‌دهی به این مصیبت نداریم. ما از هر 100 نفر بیماری که نیازمند بستری شدن و خاطر ترک اعتیاد است برای یک نفر ظرف کرد. این مصیبت در شفاخانه قابل درمان نیست. بستر اساسی ایجاد از مصیبت جامعه است، خانواده است.
این در حالی است که سازمان ملل متحد از سوی سریع اعتیاد در میان جوانان افغان هشدار داده و یک سروی وزارت صحت عامه در رابطه با معتادان بی سرپناه نیز نشان می دهد که تعداد معتادان مواد مخدر از سال 2015 میلادی تا حال چند برابر افزایش یافته است.
در گزارش شنیدیم که خسارات هنگفت مالی به شبکه‌های قاچاق مواد مخدر وارد شده. در این حال، اما تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر میگویند که در سال جاری مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده است. اینکه عوامل ناکامی مبارزه با مواد مخدر کدام هستند و آیا مبارزه با مواد مخدر به دلیل کاهش کمک‌های خارجی متاثر شده؟ در این باره مصاحبه داریم با دکتر ظفر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر و در ابتدا از وی در رابطه با عوامل تاثیرگذار کشت و تولید مواد مخدر پرسیدیم.
اصلا وقتی که در جای جنگ زیاد می باشد، ناامنی زیاد می باشد، در وجود کشت تریاکم کتشان زیاد می شد. در این وقتا اصلا در مناطق کنترول حکومت در وجود کم است، در وجود تولیدش زیاد شده. از او خاطر نتانسته که کنترول شود درست.
وزارت داخله ادعا می کند که در مبارزه با کشت کوکنار و تولید تریاک موفق بودند. ارجابی های شما از وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشان دهنده چیست؟
وقتی که نه یکی 37% زیاد شده کشتش، دیگه کامیابی در کجاست؟ وقتی که ترافیکش زیاد شده، کشتش زیاد شده، مطلب همیست که ما خود نمیفهمم که چرا کامیابی میگه. از نظر ما خود همه مشکل مواد مخدر اضافه تر شده، کم نشده.
سیگار هشدار داده که مواد مخدر از جمله 6 تهدیدی است که در سال 2021 هم امنیت افغانستان را تهدید میکند. به نظر شما مواد مخدر چقدر سبب بدتر شدن وضعیت امنیتی و دوام جنگ شده؟
اصلا مواد مخدر و امنیت تعلق مستقیم یکی به دیگر داره. وقتی که امنیت خوب میشه، ساحه تحت کنترل دولت زیاد میشه، در وجه باز کشت مواد مخدر کمتر میشه، ولی وقتی که در دست مخالفین میره یا جنگ زیاد میباشه، در وجه باز کشت مواد مخدر مستقیما تاثیر داره که زیاد شوه.
دولت افغانستان میگوید که کمک مالی و حمایت خارجی ها در مبارزه با مواد مخدر کمتر شده. با توجه به این که مواد مخدر یک تهدید جهانی است، کاهش این کمک ها سبب افزایش در کشت و تولید مواد مخدر نخواهد شد؟
وقتی که کمک ها کم میشه، امکانات دولت هم کم میشه، طبیعی است که باز کشت و قاچاق زیادتر میشه، کنترلش کمتر میشه. در این شکل نیست مستقیما. یکی چرا کم شده؟ یکی علتش همین است که سر مسائل مواد مخدر
بسیار کمک های خارجی در افغانستان آمده و مصرف شده و نتیجه ملموس هم نداشته. علت شبیه که دولت تابال نتانسته که ام ارگانایی که به خاطر ساخته شده بود یا میسازه او واقعا مصنر واقع شده باشه. آنها میگه که ما بسیار مصرف کردیم به این راستا. آلی دولت افغانستان ظرفیتش میداشت که خودشان کنترل کنن بدون از اینکه ما کمک کنیم. سر از او که داود دولت افغانستان اوقدر مقصر نیست از خاطر که زیادتر پولی را که به این راستا مصرف شده توسط خارجه مصرف شده مستقیما به ارگان های داده بیرون از دولت یا خودشان مصرف کرده، از او خاطر زیاد موثر نبود.
به نظر شما دولت تا حال چرا نتانستن که ظرفیت خود بلند ببره و به تنهایی خود با مواد مخدر مبارزه کنه؟
یک خود دولت به صورت عموم در مسائل امنیتی بسیار مصروف است. وقت را پیدا کرده، کافی پیدا کرده نمیتونه که مبارزه جدی را بکنه در این راسته. و از طرف دیگه فساد و مافیا دستای بسیار درازی داره که این در داخل حکومت یا بیرون از حکومت در این مسائل دست میزنه و دولت نمیتونه که او را کنترل کنه.
دولت افغانستان میگوید که در سال 1399 در مقایسه با مواد مخدر نباتی استفاده از مواد مخدر کیمیاوی و تبلیت ها بیشتر شده. دلیل این که معتادان بیشتر به مواد مخدر کیمیاوی رو می آورند چیست؟
یک خود جایی که مواد مخدر طبیعی تولید میشن مثل تریاک و چرس و چیزا مردم از او استفاده میکنه. وقتی که مردم صحیح ملوث شد استعمالش بسیار زیاد شد، آهسته آهسته وقتی که تحت کنترل میایه یا دوره کشتش کم میشه یا مصرفش زیاد میشه، باز مردم از راه های دیگه که خود نشه کنه استفاده میکنه. دوره مواد غیر طبیعی که در خود خانه ها ساخته میشه یا فابریکات خرد و بزرگی ساخته میشه که فابریکاتش حتی در یک آشپزخانه هم میتونه که ساخته شود که از یک جا به جای دیگه با آسانی انتقال شود و هم خود تابلیت ها هم از یک جا به جای دیگه انتقالش آسان است، در بیش در قیمتش ارزانی میای. از او خاطر طبیعی است که یک طرفش اگه کم میشه طرف دیگه ایشون بالا میره.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا از فیصله باشندگان ولایت پکتیا راجع به کشت مواد نیشاور آگاه می‌شویم. یک جرگه قومی در ولسوالی زازه آریوب ولایت پکتیا فیصله کرده که باشندگان آن پس از این در زمین‌های زراعتیشان بوته‌های نیشاور نکارند. بزرگان قوم و باشندگان منطقه سورانی خیل در ولسوالی آریوب زازه با برگزاری جرگه قومی فیصله کردند هر آن کسی که پس از این در زمین‌های خود بوته‌های نیشاور بکارد 100,000 هفونی جریمه خواهند شد. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم.
در ولسوالی زازیاری به ولایت پکتیا از چند سال به این سو بنگ کشت می شود و در کنار قاچاق چرس تولید شده به بیرون از این ولسوالی شمار زیاد از جوانان این ولسوالی نیز معتاد به چرس شده اند. به تازگی باشندگان منطقه سورانی خیل ولسوالی زازیاری با برگزاری جرگه قومی فیصله کردند هر آن کسی که پس از این در زمین خود بنگ کشت کند 100,000 افغانی پول نقد جریمه خواهد شد. عیسی جان یک بزرگ قومی این منطقه بر رادیو آزادی گفت تعداد زیاد از جوانان منطقه سورانی خیل در سالهای اخیر به چرس معتاد شده اند. به همین دلیل جرگه را برگزار و بر ضد کشت بنگ فیصله کردند.
در منطقه ما 600 خانواده است و ما یک شورای 10 نفری داریم، یک ملک داریم. ما همه فیصله کردیم که پس از این بر زمین‌های خود بنگ کشت نکنیم تا شر ما به مردم نرسد و جوانان ما معتاد نشوند. حال جرگه قومی ما فیصله کرد هر آن کسی که بر زمین خود بنگ کشت کند 100,000 افغانی جریمه خواهد شد.
با گفته بزرگان قوم در گذشته تنها در منطقه سورانی خیل بالای 3,000 جریب زمین بنگ کشت می شد که سالانه حدود 2,000 تن چرس از آن به دست می آمد. اما حال به جای آن سبزی کشت کرده و باغهای میوه ساخته شده است. محمد عمر جان که از چند سال به این سو در زمینه های خود بنگ کشت می کرد اما حال به کشت سبزیجات رو آورده است.
ما خواهان به دست آوردن تخم های زراعتی خوبتر و کود های کیمیایی هستیم. باید با ما در بخش به دست آوردن حاصلات بدیل بنگ کمک صورت گیرد. اگر چنین شود، هیچ کس در زمین خود بنگ کشت نخواهد کرد.
ریاست زراعت ولایت پکتیا از این فیصله جرگه قومی استقبال می کند و سایر اقوام در این ولایت می خواهد که بر ضد بوته های نشاور فیصله صادر کنند. عثمان خروتی، عامر بخش زراعتی ریاست زراعت پکتیا می گوید پروژه های بیشتری را برای ترویج کشت های بدیل بنگ و ایجاد فرصت های کاری در پکتیا روی دست دارند.
به تازگی 29 تن تخم اصلاح شده گندم را به ولسوالی زازی آریوب فرستادیم. همچنان حداقل 8 سبزخانه یا گرین هاوس در این ولسوالی ساخته خواهد شد. تلاش میکنیم تا برای دهقین کشت های بدیل را آماده سازیم و کشت بنگ کمتر شود.
با گفته اعضای شورای ولایتی پکتیا به شمول بخش های ولسوالی زازی آریوب در ولسوالی های احمدآبا، احمدخیل، میرزکه و سیدکرما ولایت پکتیا بنگ کشت می شود و چرس به دست آمده از آن به سایر ولایت های افغانستان قاچاق می شود.
در گزارش شنیدیم که یک جرگه قومی در ولایت پکتیا فیصله کرده که باشندگان این ولایت پس از این بوته های نشاور را نمی کارند. حالا می رویم خاطره یک معتاد را میشنویم. عبدالواحد 23 ساله باشنده ولایت پروان می گوید که یک زمان استاد مبل و فرنیچر بود، اما در ایران به مواد مخدر معتاد شد و حالا 4 سال می شود که پودر می کشد. این که عبدالواحد چگونه به مواد مخدر معتاد شده و از خاطر اعتیاد با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
صنف در درس خواندیم، دیگه باز ایران رفتیم. در ایران همی چیر رکوبی مبل یاد دارم، مبل و فرنیچر در میلان هم عملی شدیم. اما صاحب کار ما میگه فلا فامیلی خسته میشی و تاز بالاز دیگه تریاک بخو تریاک بخو. 3 سال خوردم. مثلا در 24 ساعت فامیلی ما 18 ساعت کار میکردیم، 6 ساعت خواب میکردیم. یعنی خستگی کار اصلا نمیفهمیدیم. همین تا 2 سال 2.5 سال اول خوب بود، دیگه باز پس آنها دیگه متعادی شده بود بریم. تریاک هم که میخوردم و نمو رقم بودم که نمیخوردم و نمو رقم بودم. اون از اونجا که افغانستان آمدیم دیگه اینجا فامیلی گفته اگانه بیکار. باز همین بچه ها فامیلی والا تریاکی رقم هست و رقم هست. دینه بیگی تو پودر دیگه که اصلی شای پودر هست. دیگه دیم پودر که آغشته شدیم دیگه ما تو ماندیم. یک و نیم سال یا 2 سال ما پودر زدم. خانه سریم نمیفهمید، یک والدیم میفهمید. اما دفعه اولی که مادر مرا گیر کرد گفتی چی هست؟ ما گفتیم هیچ والا پودر هست اگه. ما منجا در پولیم شیش یکان 2-2.5 ساعت پیشیم گریه کرد که نکو بچه هم. اما دقیقه والا بروس هیچ دیگه نمیکنم یه مالا، یعنی دیگه ما از خانه نمیبرویم. تا همین 2-3 روز که تیر میشد باز وسوسه در جان ما میمد برای اونو که باز میبرامدم اونو بالا. پسان دیگه باز تا حدی شد که آقای مز دیستی ما که گریفت از اولی کشیده ما. نشه خیلی تغییرات آورده در وجود ما. فکر که از پدر مانده ما، از خدا مانده ما، از عبادت مانده ما، از فامیل مانده ما. کلیش تغییرات منفی. فکر که وقت فامیلی گفته اگان یک هر گپی که میشد مثلا تا یک ماه 2 ماه تا 3 ماه را دیاد میمان. حوصله هم زیاد بود. پدری که شدم دیگه شب نان میخوریم سو بیادم میره که چی خوردم شب. خانه یک گپ خوب هم باشه او در کلمه بعد میخوره خان مغال میکنیم. او سابق اگه مثلا در منطقه ما میرفتم سر دکان یک 500 روپا مره بیته. میگفت بچه فلانیش بیته شب پیشه. ولی که شدم دیگه که میگفتم مرک یک دونه سیگریت قرض بیته میگفت برو تو پدری چیز پیشه نمید. این پیشه که سر عمل مصرف کردیم، این پیسه را که سر روسی مصرف میکنیم، همه روسی میشدم، 1-4 تا بچه هم داشتیم، کاروباریم هم جورو بود.
آیا میدانستید که مواد نشاور بالای استخوان‌های انسان چی تأثیر منفی دارد؟ در این رابطه دکتر عبدالباری رحیمی میگوید
استفاده مواد نشاور بالای استخوان ها تاثیر دارد. مثلا یک کسی معتاد است به خود زرق میکنه مواد نشه آوره، میکروب از طریق عظمی سوزن داخل دوران خون میشه و از طریق دوران خون به استخوان میرسه، در نتیجه استخوان میکروبی میسازه که سبب درد استخوان ها نزد شخص میشه. استخوان هایشون ضعیف میشن و پک میشه استخوان‌هایشان، در نتیجه با یک ضربه بسیار عادی استخوان‌های از یان میشکنند.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که جبار در نیم شب با ورختایی، گریبان پاره و صورت زرد پیش ظفر رفیق خود میرود و با گریه و ناله برایش میگوید که خانهش تباه شد. این که اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق میفتد، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
مچم که چی شد؟ دینم اینجا مانده بودمش. خدام که در کدام گار در آمده.
چی را میپوریا؟ کی قدرت اینو پرک کدی کالا و زرفارک؟
در اینجا کمی روی نمانده بودم. نمیفهمی که چی شده شد؟
او را اوسو انداختم. ای پدر تو خو خانه ما را خراب کرد.
کلی ما خراب نکن. چند دفعه گفتمت که در کار ما کار نداشته باش. سرزمی پدر چند دفعه دست پایت شکستانده من؟ مگم تو هیچ یا نمی کنی؟ ای چشم از یا قلاخ؟
کل روز دکشیده نمی پدر سبیل تیر میشه. امی پدر خانه خرابه که نمی کشیدی؟ خوب روز و روزگار ما جور بود. آلی نه به تربیه اولادات فکر می کنی و نه با اندیشان.
رنگ تا گم کو. کل روز مثل مگز دا گوشنگ بنگ بنگ کده میری. تو میفهمی که من این پدر را به چی سختی پیدا کرده بودم؟ حالا دیگه پدر از کجا کنم؟
خوب کردم او را در جنگلی ها انداختم، انال برو دیگه جمعش کن.
آزن میگم عذاب من خراب نکو، زیاد بره توسله کردم. زود چی برو پیداش کن. حالا
این هنوز حوصله کدی؟ که از دور و ندور زندگی خلاص ما کدی. حدست تو خنال شب و روز خدا نداریم که رزی پدر سبیل مانده.
گذاره و او تو دیگه نمیشه. یک دو سه برو سرما طلاق هستی.
وای خانم خراب شد. این تو چی میگی؟ ده این چند سال خود سر قوقاتشو نبودی مال طلاقم میکنی؟ یوشت کای خوردم من چون تو ده این لنگر گرم پیش تو تنها بالا
بریش که کای تم کدید ببر. من تو رکار دارم نیو چو چای مردارتا از دم ریم گم شوین. حالا دیگه از خونه براین. رنگ تانه دیگه نبینم که توته توته تان میکنم.
بیاین بچیم که بریم. الهی میگم و مردک روز خوب نبینی خدا بشرمونه دم قار خدا خوشمی.
سلام علیکم ظریف جان.
و علیکم السلام جبار. ده این نصف شو چطنوی تو چرک چطر در جای ما آمدیه؟ تو خوشتو در بیابان تیر نمی کردی و زفا و سطره می گشتی.
ظریف و چش سر زخمان نمک پاشنته که جیگر لالای تکه تکه است.
از لگپه بگن چی گپ است؟ چطوی تو یک وقت کم که تغییر کردی؟ ایتی کالا را بیبی و سر وز تزنگو بخی ملنگ واری شدی.
ظریف و چش برزان نکو. از دیروز فدر نان را میدان نزدیم. حال از گشنگی رو دایم قرقر کده میره.
سابقا خو با بروتای چرم و شکم زیر از خانه میامدی. چطور یک دفعه ایت خوارزار شدیه؟
بسیار یک کار بد کدیم. با دست خودم خانه ما تباه کردم. سر گل وارزن و بچه هم اصابم خراب شد.
اصابت که خراب شد باز چی کردی؟ یه؟
زن ما طلاق دادم که تولاداش یک جای از خانه کشیدمشان. حال نیک کس هست که کالای ما بشویه و نیک کس هست که برم دیک کنه. مثل سگ دیدی وارشیدیم گای یک سو گای دیگه سو.
حال چرا ایت یک کار کردی؟
ای کلش از دستی نمی پودر خانه خراب است. اما خمار بودم از زنم از من پودر را پود کده بود. حساب مام که خراب شد اینه میگه ببرش گفتم دیگه ها.
او بیادم اول پا این گپ خود آدم زن خدا طلاق میته؟
آدم که خمار شوه باز کسا عقلش کار میته؟ این کلش از دست اینه میگنشه این مردار است. زن خو از دست مارف اما نمیفهمم که حال ای اولادای ما کجا بوده چی حالت باشن.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com